أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به حجیت خبر ثقه، آی سیستانی و صاحب منتقل اصول نظرشون اینه که باید وثوق شخصی حاصل بشه به مطابقت خبر با واقع. در توثیقات رجالی سابقا نظر آقای سیستانی این بود که اونجا هم ما باید وثوق پیدا کنیم. وقتی نجاشی میگه که فلانون ثقه، ما باید وثوق پیدا کنیم به عدم خطاء نجاشی، که این معناش انکار حجیت تعبدیه خبر ثقه است، چه در احکام چه در توثیقات رجالیین. ولی ایشان وثوق شخصی قائلند، ولی بعدن راجع به توثیقات رجالیین همون راه رجوع به اهل خبره رو مطرح کردند. عرض کردم بعدن قائل شدن به حجیت توثیق رجالیین از باب حجیت قول اهل خبره، که دیگه اینجا نیاز به حصول وثوق شخصی نیست، چون قول اهل خبره در امور حدسیه حجت، ولو مفید وثوق نباشد به نظر ایشون. البته برخلاف حجیت خبر ثقه در امور حسیه که دائر مدار وثوق شخصی است. ولی عرض ما اینه که میگیم بالاخره اگر شما رجوع به اهل خبره هم بدونید، رجوع به توثیقات رجالیین را، ولی فرض اینه که علم که پیدا نمی کنید به وثاقت این راوی به خاطر شهادت نجاشی یا به خاطر بدتر از شهادت نجاشی، به خاطر اینکه شیخ طوسی در کتاب عده فرموده که ابن ابی عمر عرف به انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، که خود این مطلب مشکلاتی دارد، نقض‌هایی دارد. حالا شما از این نقض‌ها جواب میدید، ولی چجور شما در فقه وثوق پیدا میکنید به صدور این احادیث از امام علیه السلام، با اینکه وثاقت این راوی بالوجدان برای شما ثابت نیست؟ با شهادت نجاشی تعبدن گفتید که مثلا حریص ثقتون، شما که وجدانن نمیدانید حریص ثقت، و چجوری از قول حریص وثوق پیدا میکنید با اینکه وثاقت حریص برای شما معلوم نیست؟ آن نتیجه تابع اخست مقدماته. من مگه میشه تعبدن بگم شما ثقه اید ولی از قول شما وثوق شخصی پیدا کنم؟ این چجور میشه؟ اگر من میگم تعبدن شما ثقه اید چون قول اهل خبره به نام نجاشی که اهل خبره است حجته که شما ثقه هستید، ولی من که علم پیدا نکردم به وثاقت شما، پس شاید شما ثقه نیستید. و چجور میشه که بگم مطمئنن شما راست گفتید؟ ابن ابی عمر طبق شهادت شیخ طوسی عرف به انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، خود این شهادت اشکالاتی دارد، نقضهایی دارد، اونها رو حل کردید، اما آخرش عرض ما اینه، بالاخره شما دلتون قرصه به وثاقت این رجلی که ابن ابی عمر میگه ان رجلن، یا نه اگه دلتون میگید قرصه یعنی وثوق شخصی دارید به وثاقت این ورویون انه ابن ابی عمر، که انصافا خیلی بعیده که انسان بگه در همه این موارد ما وثوق شخصی پیدا میکنیم. اگر وثوق شخصی به وثاقت این شخص نداری، ما چجور میشه که اطمینان پیدا میکنید به صدور این خبر از امام علیه السلام؟ ولذا اونهایی که حجیت خبر ثقه رو دائر مدار وثوق میدانن، جز این که به انسداد برسن راه دیگری ندارد، چه قائل بشن به وثوق شخصی که واضح است که انتهای این جاده به انسداد میرسد، چه قائل بشن به وثوق نوعی. ولذا آی زنجانی نظرشون اینه، میگن شیخ انصاری از قائلین به انصداده. چرا؟ چون در بحث حجیت خبر واحد میگه قدر متیقن از حجیت خبر واحد خبره مفید وثوق است. حالا برفرض بگیم مفید وثوق نوعی، ولی خب واقعا چه مقدار از این اخباری که در دست ما هست مفید وثوق نوعی است؟ و این اخبار با واسطه، با این اخباری که توش تعارض هست، کم و زیاد هست، واقعا برای نوع مردم وثوق حاصل می شود؟ به هر حال ببینید آقای زنجانی میگن مرحوم شیخ داره خبری که مفید وثوق است حجته، و واقعا خبر مفید وثوق به اندازه ای نیست که معظم ابواب فقه رو وافی باشه. ولذا در بحث انسدادم گفته اگر خبر معتبر نداشتیم به اندازه ای که وافی به معظم ابواب فقه باشد، باید قائل به انسداد بشیم. حالا به هر حال این یک مشکلی است برای کسانی که قائلند به حجیت خبر ثقه مشروطاً به افاده وثوق، اگر وثوق شخصی بگن مثل آی سیستانی و صاحب منطق الاصول که واضح است که آخرش سر از انسداد در میاره، ولو حاضر نباشند بپذیرند که لازمه مبناشون انسداده، و اگر قائل بشن به این که شرط حجیت خبر ثقه افاده وثوق نوعی است، باز به نظر ما وثوق برای نوع عقلا نه نوع خبر مفید وثوق باشد، این شرط حجیت نیست به نظر آیان، نه شخص این خبر، شخص این خبر برای نوع مردم وثوق آور باشد. شخص این اخباری که در کتاب وسائل شیعه است برای نوع مردم وثوق آور است، با توجه به این معارضهایی که هست، با توجه به این زیاده و نقیصه هایی که هست، با توجه به این که بسیاری از اینها از رو حافظه نقل می کردن، با وسائط کثیره نقل شده، خب وقت باید اینها قائل به انسداد بشن در نهایت. ولی ما حجیت خبر ثقه رو دائر مدار افاده وثوق نمیدانیم، اما دلیل عقلی که مرحوم شیخ فرموده کنت و اعتمد و علیه سابقا، ایشون فرموده که ما با توجه به نحوه جمع آوری روایات قطع پیدا میکنیم، کثیری از این روایات صادر شده از ائمه اطهار علیهم السلام، بلکه جل این اخبار، یعنی قریب به کل صادر شده، چون شیعه در تحمل حدیث از امام و در نشر حدیث بسیار اهتمام جدی داشت، در تهذیب احادیث از احادیث دروغ، پاکسازی احادیث و روایات از دست و تزویر اهتمام جدی داشت. خب این منشأ میشه واقعا هم همین جوره که انسان علم پیدا میکنه به صدور کثیری از این اخبار ثقات، شخص این خبر علم آور نیست، اما اجمالا ما میدانیم از این مثلا 10,000 خبر ثقه کثیری از اینها از امام صادر شد. بعد ایشون فرموده که خب این علم اجمالی منجزه، به خاطر این علم اجمالی ما باید به این اخبار ثقات عمل کنیم، چون علم داریم به صدور کثیری از این اخبار ثقات. بعد یک اشکالی مطرح میکنه در ادامه، میگه که ما خب این نظر رو سابقا قائل بودیم، ولی دیدیم نه این نظر درست نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر بحث علم اجمالی به میان بیاد، که علم اجمالی اختصاص به اخبار ثقات نداره، شما این علم اجمالی رو در شهرت ها هم میتوانید ادعا کنید. ما همونطوری که 10,000 خبر مثلا داریم، خبر ثقه، و علم داریم اجمالا به صدور بعض این اخبار از امام، 10,000 شهرت هم داریم، منتها نسبت بین این 10,000 شهرت و و اون 10,000 خبر ثقه عموم من وجه بخشی از اخبار ثقات هست که مطابق با شهرت نیست، بخشی از شهرت ها هست که اصلا خبر ثقه ای بر طبقش نیست. خب ما در مورد شهرت ها هم میتونیم بگیم علم اجمالی داریم به مطابقت بعض شهرات للواقع، اجماهای منقول، اجماهای منقول علم اجمالی داریم به مطابقت بعض اجماهای منقول للواقع. پس باید ما هم احتیاطاً به اخبار، هم از اخبار ثقات و غیر ثقات، چون در اخبار غیر چون ما همه اینها رو در محدوده علم اجمالی میتونیم بگنجونیم. علم اجمالی در همه اینا هست، به اینا عمل کنیم، به مجموع شهرت ها عمل کنیم، به اجماهای منقول عمل کنیم، کلن به تمام امارات ظنیه غیر معتبره باید از ما به احتیاط عمل کنیم. این دیگه نشد وجوب عمل به اخبار ثقات، مرحوم آخوند فرموده است که من این اشکال مرحوم شیخ رو قبول ندارم. بله، در یک مطلب با مرحوم شیخ موافقم و اون مطلب اینه که وجوب عمل به اخبار ثقات از باب احتیاط، این فقط منجز تکلیف خواهد بود. خب خبرهای ثقه‌ای که مفادشون حکم ترخیصی است و اونها دیگه نمیتونیم عمل کنیم. مثلا یک عموم کتاب داریم میگه حرم الربا، یک خبر میگه لا ربا بین الوالد والولد، دیگه به این خبر که دیگه نمیتونی عمل کنی، چون علم اجمالی به صدور اخبار کثیر از امام موجب احتیاط میشه. عمل کردن به خبر لا ربا بین الوالد والولد برخلاف عموم آیه شریفه حرم الربا که این عمل به احتیاط نیست. یا مثلا خبری آمده است میگوید بعد از نقاء زوج از حیض ولو غسل نکند جائز است جماع، به شرط اینکه یعمرها فتغسل فرجها. خب این خبر برخلاف استصحابه، استصحاب میاد میگه که هنوزم حرام است وقت این زوجه مالم تقتصل. خب عمل به این خبری که میگه لا بأس بأن یجامعها بعد ان تغسل فرجها، خب عمل به این که مطابق با احتیاط نیست. اگه خبر ثقه حجت میشد جلوی استصحاب رو میگرفت. این خبر ثقه حجت نیست، از باب احتیاط میخواید عمل کنید به او برخلاف اصل عملی منجز، این که نمیشه که. ولی این اشکال رو ما قبول داریم، این اشکال خوبه. یا مثلا در اطراف علم اجمالی، مثلا در بعضی از حالات ما نمیدونیم قصر واجب است یا تمام، من شغله فی سفر، معلم است، استاد دانشگاه است. خب اختلاف است که آیا این وظیفش قصره یا وظیفش تمامه. هر هفته فرض کنید 3 روز از قم میره تهران تدریس میکنه در دانشگاه. خب بعضی ها مثل حضرت امام میفرمان این وظیفش قصره، بعضی ها میگن نه وظیفش تمامه. خب فرض کنید یک خبری هم ظاهرش این است که این وظیفش تمامه. تاجرون یدور و فی تجاره سمانیتون یتمون، یکم تاجرون یدور و فی تجارته الجابی یدور و فی جبایته. خب میگیم اینم مدرسون یدور و فی تدریسه. خیلی، ولی این خبر بنابر علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی فایده نداره. اگه حجت بود و جواب اشکالات حضرت امام رو میدادیم که اینا موارد مخصوص خاصه ای هست، در این موارد منصوصه ما ملتزم میشیم به وجوب تمام، نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، حالا فرمایش حضرت امام رو جواب میدادیم که عرف القاء خصوصیت میکنه. خیلی خوب، اگه حجت بود خب میگفتیم وظیفه تمام است برای استاد دانشگاهی که هر هفته 3 روز می رود به محل تدریس. اما از باب علم اجمالی و وجوب احتیاط، خب این که خلاف احتیاط، فقط نماز تمام بخونم، احتیاط میگه هم نماز تمام بخون هم قصر، از باب علم اجمالیه در خصوص نماز قصر و تمام. مرحوم آخون فرموده این اشکالها وارده که این عمل به اخبار ثقات از باب علم اجمالی به صدور کثیر منها، این جایگزین حجیت خبر ثقه نمیشه. ما اینو قبول داریم، منکرم نیستیم، اما مرحوم شیخ این که فرمود علم اجمالی منحل نمی شود در مورد اخبار ثقات که هست، در غیر اخبار ثقات، در سائر امارات ظنیه غیر معتبرم هست، ولذا باید در تمام امارات ظنیه احتیاط بکنیم. اینو ما تحمل نمی کنیم. برخی از بزرگان هم مثل مرحوم آقای خویی فرمودن حق با صاحب کفایه است. حالا ببینیم حق با صاحب کفایه است یا حق با مرحوم شیخ. صاحب کفایه چی فرموده؟ فرموده آقا ما مثال بزنیم در تقریب کلام صاحب کفایه. شما اول میایید یک قطیع غنم 100 تا گوسفند، علم اجمالی پیدا میکنید حداقل 10 تا از اینها حرام گوش شده، جلال شده. خیلی، حالا فرض کنید همزمان یک علم اجمالی صغیر هم براتون حاصل میشه که این 100 تا گوسفند 50 تاشون سفیده 50 تاشون سیاه، تو اون 50 تا سیاه 10 تا گوسفند جلال حداقل وجود دارد. پس یک علم اجمالی کبیر داریم، 10 تا گوسفند جلال حداقل در 100 گوسفند. یک علم اجمالی صغیر داریم، 10 تا گوسفند جلال حداقل در گوسفندای سیاه داریم. خب مرحوم صاحب گواهی فرمود خب علم اجمالی منحل شد دیگه. شما در رابطه با گوسفندای سفید علم اجمالی دارید؟ نه. مرحوم آخون می فرماد علامت انحلال اینه که اگر شما علم تفسیر کلی پیدا میکردید. حالا که علم اجمالی صغیر داریم و علم اجمالی کبیر، اگر این علم اجمالی صغیر میشد علم تفصیلی صغیر، یعنی 10 گوسفند جلال تو این گوسفندهای سیاه یک گروهی تشکیل دادن رفتن تو اون قسمت شرقی اون هر سمت جایی که نگهداری میشن، مشغول خوردن عدره انسانن. خب مشخص شد دیگه، فیلم برداری هم کردن ازشون، دیدم بله اینها هر روز میان اینجا و مشغول خوردن عذره انسان هم. خب دفع جلال پیدا شدی. آیا علم تفصیلی شما به اینکه این 10 گوسفند جلالن توی گوسفند نرسی ها این موجب انحلال علم اجمالی نمیشد؟ میگید این 10 یقینا جلالن، اون 90 بقیه شک دارین جلالن یا نه؟ شک بدویه دیگه. مرحوم آخون فرموده بابا خب یه علم تفصیلی چجور موجب انحلال علم اجمالی کبیر میشه؟ خب علم اجمالی صغیر هم همینه که 10 از این 50 گوسفند سیاه جلاله. ما در اخبارم همین ادعا رو میکنیم، ما نسبت به کل عبارات ظنیه خب علم اجمالی داریم 1000 تکلیف در میان این مجموع امارات ظنیه مثلا هست. خب نسبت به اخبار ثقات هم قطعا 1000 خبر ثقه مطابق با واقع وجود داره تو این 10,000 خبر ثقه. دیگه از 10,000 خبر ثقه 1000 که دیگه قطعا مطابق با واقع. حالا مطابق با واقع فرق نمی کنه، بگیم مطابق است با حکم الله واقعی یا نه، همین مقدار که می دونیم از امام صادر شده و ظهور کلام امام حجته، میگه دیگه محل اشکال نیست. خب علم اجمالی منحل میشه دیگه، مثل همون قضیه قطیع غنم علم اجمالی کبیر دارد. در غنم در گوسفندهای سیاه که 50 هستن علم اجمالی صغیر هست، علم اجمالی منحل میشه. حالا این بله نه مهم اینه، یعنی شما چه مقدار یقین دارید که اخبار ثقات مطابق با واقع؟ مثلا 10,000 خبر 1000 تاش که مطابق با واقع هستن، بیشتر از این 1000 تا من وجدانن علم ندارم به ثبوت تکالیف واقعیه در شریعت. اگه شما علم دارید خب اهلا و سهلا احتیاط کنید، اما به دیگران نمیتونید تحمیل کنید این مطلب را. هر کسی هست و وجدان خودش. ما زائد بر این مقدار معلوم بالاجمال در اخبار ثقات که مثلا از 10,000 خبر ثقه 1000 تاش میدانیم از امام صادر شده، ما بیش از این 1000 تا علم نداریم به تکلیف، با توجه به این که در علم اجمالی این رو توجه باید بکنید مکلف واحد حساب میشه نه مجموع المکلفی. من کاری ندارم به احکام نساء، احکام نساء چه ربطی به من داره؟ من مکلف نسبت به احکام خودم بیش از 1000 تا تکلیف علم ندارم. مثال میزنیم، حالا شما بیش از اون مقدار معلوم بالاجمال که در اخبار ثقات هست که از امام صادر شده، که قدر متعقل اینه که 1000 تا خبر از امام صادر شده، من بیش از این مقدار علم ندارم به ثبوت تکالیف در حق خودم. علم نداریم، احتمال میدیم علم نداریم. این فرمایش مرحوم آخوند در رد نظریه شیخ انصاری که در رسائل فرموده که اونی که من سابقا قبول داشتم و قائل به انحلال بودم، حالا فهمیدم درست نیست. مرحوم صاحب کفایه میفرماند نخیر، همون نظر سابق است که قائل به انحلاله. علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف فی الشریعه به وسیله علم اجمالی صغیر به صدور بعد اخبار ثقات عن الامام، این انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر مطلب حقی است. بله قبول داریم نتیجه منجزیت علم اجمالی در دایره اخبار ثقات عمل به احتیاط است. آثار حجیت خبر ثقه رو نمیشه بار کرد، ولی انحلال رو خواهش میکنیم انکار نکنیم. به نظر ما حق با مرحوم شیخه. قبلا عرض کنم تو مثال قطیع غنم، بله اونجا انحلال هست. چرا؟ برای اینکه در قطیع غنم علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات نیست. علم اجمالی ناشی از یک علم اتفاقی است. یک مخبر صادقی خبر داد که در این 100 گوسفند 10 گوسفند جلال است. من علم پیدا کردم. من که با حساب احتمالات بگم هر گوسفندی مثلا چند درصد احتمال دارد جلال باشد، چند درصد احتمال دارد جلال نباشد، و هر چی گوسفند اضافه بشه احتمال جلال بودن بعضی از اینها بیشتر بشه، همون که در بحث علم به صدق خبر اینجوره دیگه. در علم به صدق خبر بر اساس حساب احتمالات من علم پیدا میکنم. ثقه اول میاد خبر میده، خب احتمال صدقش 1 به 2 میاد میگه الکعبه تو موجوده. ثقه دوم میاد میگه الخبر موجوده تون. اینجا احتمال کذب هر دو چقدره؟ 1 به 4. یعنی از 4 احتمال 3 احتمال تایید میکنه وجود کعبه رو. هر دو راست بگن، اولی راست بگه، دومی راست بگه، هر کدوم باشه پس کعبه موجوده. فقط 1 احتمال هست که منافی با وجود کعبه است، و اونی که هر دو دروغ بگید. خب مخبر ثقه سوم میاد میگه الکعبت و موجودتون. اون 4 احتمال رو زمینه کنید به 2 احتمال جدید. کذب المخبر الثالث صدق المخبر الثالث میشه چند احتمال؟ بله اون 4 احتمال را ضرب کنید به 2 میشه 8 دیگه. 4 احتمال بود تو دو تا خبر، کذب الجمیع، صدق الجمیع، کذب الاول و صدق الثانی عکس. حالا این مخبر ثالث هم 2 احتمال داره، کذبه و صدقه. اون 4 احتمال رو ضرب کنید در این 2 احتمال میشه 8 احتمال دیگه. تو این 8 احتمال یک احتمال اینه که هر سه خبر دروغ باشه، ولی 7 احتمال اینه که نه، یا هر سه خبر راست باشه یا یکی از اینها راست باشه و این موافق با وجود کعبه است. همین جوری هی عدد خبرها که زیاد میشه، خبر چهارم که آمد احتمال کذب جمعی میشه 1/16، خبر پنجم که اومد احتمال کذب جمعی میشه 1/32، همینجور خبر که متواتر میشه و مفید علمه رو حساب احتمالات دیگه، اونقدر احتمال کذب جمعی ضعیف میشه که دیگه در نفس انسان این احتمال نابود میشه، از بین میره به خاطر ضعفش، به خاطر اینکه احتمال ضعیفی میشه. این موجب علم میشه در خبر متواتر. به این میگن خبر متواتر یقین آورد از باب حساب احتمالات. در باب تواتر حالا اجمالی در اخبار ثقات که ما میدونیم یکی از اینها از امام صادر شده، بر اساس همین حساب احتمالات علم پیدا میکنیم. اینو نباید قیاس کرد با بحث مثال قطعی و قلم. قطعی و قلم نه، 100 تا گوسفند حتما باید توشون جلال باشه، حتما باید توشون موتوع باشه. نمیشه 100 تا گوسفند پاک. و چرا نمیشه؟ 100 تا گوسفند پاک ما نداریم، 100 تا گوسفند حلال ما نداریم. داریم. این از باب علم اتفاقیه. یک مخبر صادقی به ما گفت 10 تا گوسفند از این 100 تا گوسفند جلاله یا موتوه. یک مخبر صادق دیگری گفت که برای ما علم آورد، چون خیلی حساب شده حرف میزنن، که 10 تا گوسفند سیاه از این 50 تا گوسفند جلاله. واقعا این در اینجا علم اجمالی منحل میشه، چون این علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات نیست. علامتش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم تا روشن‌تر بشه مطلب.